بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله بل لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أشهد تنبيهاتي كي براي قاده لا ضرر گفتن يكيش اين بود كي درود ارشد بعضي خواستن تفصيل بدن بين عبادات که مدار بر ضرر شخصیه و در معاملات که ضرر نوعی مداره. یعنی اگر یک معاملی به حسب نوع متعاملین موجب برای ضرر شد، وجوب وفا از این معامله برداشته میشه، گرچه در مورد بعضی از متعاملین ضرری وجود نداشته باشه. اما در مورد عبادات مدار بر ضرر شخصیه. مثلا اگر برای یک نفر قیام ضرری بود در صلات، وجوب قیام از او برداشته میشه، ولی برای نفر دیگری که قیام ضرری نیست، وجوب قیام باقیه. و هاکذا در صیام، مثلا اگر برای 100 نفر صیام ضرری بود، از اون 100 نفر وجوب صیام برداشته میشه، ولی اگر برای 5 نفر هم وجوب صیام ضرری نبود، این وجوب مرتفع نخواهد شد. این تفصیلی است که بعض از بزرگان داده اند. سر این تفصیل هم همانا تمسک بالحدیث لا ضرر بلا ضرار در خیار عیب و خیار قبل و حق الشفعه است. از اونجا که بزرگان فقها برای ثبوت خیار در معامله قبلی تمسک به لا ضرر کرده اند، گفتند به این که اگر بنا باشد معامله قبلی وفایش بر مغبون واجب باشه، این مستلزم برای ضرر بر مغبونه، پس بر این اساس گفتن در همه معاملات قبلیه خیار قبل ثابته، گرچه احیانا ممکنه برای مغبونی در بعض موارد ضرری نباشه، مثل اینکه در زمانی خریده و الان متوجه قبل شده ولی قیمت سوقیه الان بالا رفته. خب اگر خواسته باشه مغبون الان رد کنه و خیار فصل داشته باشه، برای اون نه تنها نفعی نداره بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه. اما در این حال به مقتضای لا ضرر گفتن خیار برای مغبون در همه این موارد ثابته. و هاگزا در مسئله شفعه که خب اگر یک شریکی مال مشاع را فروخت، میگیم برای شریک اول خیار ثابته، زیرا اگر خیار ثابت نباشه ممکنه برای شریک اول تحمل شریک دوم ضرری باشه، ولذا برای دفع ضرر حق شفعه برای شریک اول ثابته. با اینکه گاهی ممکن است اتفاقا شریکی که بعدن خریده به مراتب بهتر از شریک اول باشه و شریک قبل ضرری از مشارکت با مشتری حاصل نشده باشه. گفتن که این دو مورد خیار غب به همچنین خیار عیب به همچنین حق و شفعه به مقتضای الحدیث لا ضرر ولا ضرار خیار برای دو نفر اول و حق و شفعه برای شخص در هم مورد شریک ثابته، با اینکه گاهی ممکن است این شریک ضرری یا مغبون ضرری در معامله نبینه و به عبارت اخرى نسبت بین ضرر و بین قبل یا نسبت بین ضرر و عیب و یا نسبت بین ضرر و حق شریک با خود حق شریک و مغبون نسبت عام و خاص من وجه گاهی ممکن است برای شریک در شفعه ضرر باشه با شرکت دومی و مشتری و گاهی ضرر نباشه و همچنین در مورد مغبون گاهی ممکن است معامله قبلی ضرری بوده و گاهی در زمان ظهور قبل ضرری برای مغبون نباشه، مثل معاملات زمان ما قبل از نوروز و بعد از نوروز. اما در این حال با اینکه نسبت بین ضرر و قبل و عیب و شفعه عام و خاص من وجه است، لیکن فقها به مقتضای حدیث لا ضرر در این سه مورد حکم کرده اند به ثبوت خیار و ثبوت حق و شفعه، گرچه در بعض موارد ضرری برای شریک یا برای مغبون نباشه. این نکته موجب شده که بگویند در معاملات مدار بر ضرر نوعی است نه بر ضرر شخصی، بلکه دیروز عرض شد به حسب ضوابطی که ما در علم اصول برایمون متیقن شده و ثابت شده و به عنوان یک اصل موضوعی قبول کردیم و این اخذتها حاجی در سبز در منظومه میگه و این اخذتها مسلماتی فهی الاصول موضوعاتی، اموری که و تصدیقهایی که برای یک طرف مسلم است و متیقن است به اینها میگن اصول موضوعه. حالا ما در علم اصول یکی از اصول موضوعی که خوندیم آن است که پیوسته فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوعه، هر جا که موضوع محقق شد حکم هم محققه، مدار بر نوعیت نیست بلکه مدار بر آن است که موضوع بالفعل محقق و وجود خارجی پیدا کنه. اون وقت که موضوع وجود پیدا کرد حکم هم فعلی میشه، همونطوری که مثل داریم در تکوینیات میگیم النار و حاره، یعنی ناری که موجود است دارای حرارت، اگر نار وجود فعلی نداشت حکم هم که حرارت است فعلیت نداره. یا اگر از شریعت فرمود المستطیع یجب علیه الحج، یعنی هرگاه شخصی در خارج متلبس به استطاعت شد بالفعل، وجوب حج هم بر او فعلیه. بر این اساس میگیم طبق این قاعده ای که اصل موضوعی است و در اصول ثابت شده، یکی از احکام هم لا ضرر ولا ضراره، یعنی حکمی که از ناحیه امتثال او بر مکلف ضرر وارد شود، اون حکم مرفوعه. حالا صیام، وجوب صیام برای هر کسی که ضرری بود، وجوب او مرفوعه. ولی کسانی که صیام برای اونها ضرری نیست، وجوب از اونها مرتفع نخواهد شد. و ها کذا میگیم به این که شریکی که برای او شرکت با مشتری ضرری باشه، حق شفعه برای او ثابته. ولی اگر ضرری نبود نباید ثابت باشه. پس بنابراین فرقی بین معاملات و عبادات نمی کنه، زیرا مدار بر تحقق ضرر است. تا پس از تحقق ضرر حکم مرفوع باشه، اما اگر حکمی موجب ضرر برای شخصی نشد، لا محاله دلیل لا ضرر شامل او نخواهد گشت، بلا فرق بین العبادات و المعاملات. اگر این اصل موضوعی پذیرفته شد، تفرقه بین معاملات و عبادات بلا موجب و بلا فارق است. یبقا این که پس چرا امام ما معصوم در روایت عقبت ابن خالد فرمود حق و شفعه برای شریک اول ثابته، گرچه برای او ضرر برای شریک با فرم با شر مشتری ضرر نباشه، ولی امام علیه السلام برای ثبوت حق و شفعه تمسک به حدیث لا ضرر ولا ضرار کرد. میگیم این که امام معصوم برای ثبوت حق و شفعه به طور کلی تمسک کرد به حدیث لا ضرر ولا ضرار، کشف می کنیم که در باب معاملات مدار بر ضرر شخصی نیست. امام نفرمود که حق و شفعه مختص به اون شریکی است که از شرکت با مشتری دوم ضرر ببینه، بلکه فرمود هرگاه شریک مال مشاعی به دیگری ما سهمش را فروخت، برای شریک اول حق و شفع ثابت مطلقا، خواه از شرکت با مشتری ضرر ببینه یا ضرر نبینه. اینی چه می کنید؟ یا در خیار قبل بزرگان ما همه تمسک کرده اند برای ثبوت خیار للمغبون به حدیث لازرر، با اینکه گاهی برای مقبول این معامله قبلی ضرری نیست، مثل اینکه قبل از عید خانه خریده به 400 میلیون، الان قیمت خانه شده 450 میلیون، اما در زمان خرید قیمت خانه 300 میلیون تومان بوده. میگیم الان اگر مقبول فسخ کنه ضرر میکنه، ولی در این حال فرمودن چون مدار بر زمان معامله و در زمان معامله خریدار مقبول شده، پس همکنون برای او خیار قبل ثابته به دلیل لازرر و لازرار. این انقول جواب مرحوم استاد جوابی داده که حالا ما خیلی نمیتونیم جواب ایشون را بپذیریم. جواب ایشون این است که در این دو مورد هیچ کدام نه حق و شفعه مستنده بلا ضرره و نه خیار قبل مستنده بلا ضرره، چون که اما نسبت به حق و شفعه میگیم گرچه در روایت عقبة بن خالد امام معصوم علیه السلام ثبوت حق و شفعه را برای شریک اولی که دومی سهمش را فروخته به مشتری، این که میگوییم حق و شفعه برای شریک اول ثابته، این نه از باب لا ضرر و لا ضراره، بلکه این مستند است به روایات دیگری که تعبدن ما را ملتزم کرده به ثبوت حق شفعه برای شریک اول، و این روایات زیاده. یکی از اینها روایت عقبة بن خالد، و در همین یک روایت فقط جمله لا ضرر و لا ضرار آمده، اما در روایات دیگری که حق و شفعه را برای شریک اول اثبات کرده، سخنی از ضرر و ضرار نیامده، بلکه به طور کلی فرمودند اگر مالی مشاع بین دو نفر بود و یکی از شرکا به شخص ثالثی فروخت، برای شریک اول حق و شفعه ثابته، یعنی میتونه بها را به مشتری بده، بگه آقا برو پیکارت، من راضی نیستم که توی جدید با من شریک باشی. خب این روایات مطلقا برای شریک اول حق و شفعه را ثابت کرده، و این یک تعبدی است از تعبدات دین مقدس اسلام، ای چه بسا حکمت این حاکم هم ضرر باشه، اما حکمت کلیت نداره، علت تامه نیست که دائر مدار وجود علت حکم باشه. میگیم خیر، به طور کلی برای شریک اول حق شفع ثابته، بر اساس تعبد خواه شریک اول از شرکت با مشتری بعد ضرر ببینه یا نبینه. پس اگر اینه، میگیم چرا در روایت عقبه تعلیل کرده به لا ضرر و لا ضرار؟ میگیم در روایت عقبه هم تعلیل نشده، جمع کرده محدث ما بین حدیث لا ضرر و لا ضرار را با حدیثی که اثبات حق الشفع کرده. جمع بین دو روایت موجب تعلیل نمیشه، فرق است بین جمع در مروی و بین جمع در روایت. اگر در یک جمع مجلس امام به شخصی بگوید، به یکی از اصحاب بفرماید برای شریک حق الشفع ثابته، فإن رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار، اینجا میگیم در یک مجلس جمع شده بین دو چیز، یک ثبوت حق الشفع و دیگر تعلیل بلا ضرر ولا ضرار. اگر اینطور باشه اون وقت مشکل میشه حق الشفع در جایی که برای شریک اول معامله مشتری ضرر آفرین نباشه، اینجا دیگه حق الشفع نباید ثابت باشه چون علت ثبوت ضرر و ضرار شد و در اینجا برای شریک اول ضرر و ضراری نیست. اما اگر دو روایت را راوی در یک جا جمع کنه، در یک جا از امام شنیده است که حق الشفع برای شریک اول ثابته، در مجلس دیگر هم از امام شنیده بود که رسول خدا فرموده لا ضرر ولا ضرار، وقت این راوی دو مجلس و دو روایت را در یک جا جمع می کنه و بر شاگردان املا می کنه. این جمع بین روایتین دلیل نمیشه که دو روایت دوم یعنی لا ضرر ولا ضرار علت برای روایت اول که حق الشفع هست بوده باشه. استاد میفرمود در روایت عقبه بن خالد که لا ضرر ولا ضرار را کنار حق الشفع آورده، این از باب جمع بین روایتینه، نه از باب جمع بین المرویین، تا موجب توهم این بشه که پس علت شفع ضرر و ضراره. این بیان استاد در مقام آمده و به این کیفیت خواسته تخلص کند از این که مدار در معاملات هم همانا بر ضرر شخصی است نه ضرر نوعی. اما ما به استاد عرض می کنیم این احتمال بعیده، برای اینکه اصل همانا آن از که راوی دو روایت غیر مخصوصاً مرتبط را در یک مجلس جمع کنه، بلکه این یک نوع خیانت در نقله. چگونه ممکن است که امامی در یک مجلس مطلبی را به صورت اجنبی به ضابط ای بیان کنه و در مجلس دیگر قانون دیگری را بیان کنه، بعد راوی خودش بیاد جمع کنه بین دو حدیث را به صورتی که موجب توهم وحدت حدیث و موجب توهم علت و معلول بشه؟ این مسئله انصافاً بعیده و نمیتوان گفت به این که لا ضرر و لا ضرار را عقبت ابن خالد جمع کرده با حکم به شفعه. نه، این نگیم. بهتر این که بگیم ممکن است امام علیه السلام ضرر و ضرار را به عنوان حکمت و حکم ذکر کرده و الا حکم شفعه مطلقا برای شریک ثابته، خواه اینکه ضرر و ضراری باشه برای شریک اول یا شرکت با مشتری ضرر و ضرار نباشه. این احتمال که بگیم جمع بین روایتین شده و مقام تعلیل نیست و جمع بین المرویین نیست، این احتمال انصافاً از روایت عقبت ابن خالد بعیده. بله. چا؟ خب اون وقت بیم بگیم اینجا به خصوص مراد ضرر نوعیه. چرا؟ برای اون که در روایات دیگر هم حق و شفعه به صورت مطلق ثابت شده، حالا منتظر در یک جا یه تعلیلی هم آمده و این تعلیل به عنوان حکمت و حکمه، همون دیگه در عده وارد شده. ببینید در عده دن در بعضی جاها تعلیل شده به عدم اختلاط میاه در صورتی که مسلمن حکم عده مطلقا ثابته ولو اختلاط میاه هم در کار نباشه. میگیم اگر علت باشه اون وقت ضرر نوعیه، اما اگر بناشه به صورت حکمت باشه نه. بنابراین بگیم این شفعه که ثابته به دلیل تعبده، نه اینکه به خاطر ضرر و ضرار که علت تامه باشه. و شاهد علی ذلک اینه که حالا اگر شرکت در فرشی باشه، ما دو تا برادریم، یه فرشی از پدر به ما ارث رسیده، شما برید سهم خودتون را از این فرش به یه قالی فروشی بفروشید، اینجا خیار شفعه و حق شفعه ثابت نیست. بله در مسکن و زمین حق شفعه ثابته. ما اینه اونا خواستیم این اثبات کنیم، خواستیم جواب براتون بدیم. ما اون رو روی قاعده گفتیم، از قدم اول بحث گفتیم از باب اصل موضوعی رو شما بپذیرید، نه از باب این که میخواییم به این روایت را خواستن جواب بدن که این اصل موضوعی نیست و مدار بر ضرر نوعیه. ما از این جواب دادیم و الا اون حرفی که ما گفتیم که به مستند به روایت نبود. که عرض کنم حضور که در خیار قبل هم همینطور. ببینید شاهد دیگر اینه که در اگر بناشو که به جای دو شریک سه شریک باشن، یکی از سه شریک رفت سهمش فروخت، باز میگن حق شفعه ثابت نیست. این اختصاص دادن به جایی که دو شریک باشن، اون هم شرکت در مسکن یا در زمین باشه. اما اگه سه شریک بودن در مسکن و زمین، هم باز حق و شفعه ثابت نیست. یا اگر اینکه دو شریک بودن اما غیر زمین بود، مثل اینکه فرشی بود، ماشینی بود، امثال ذالک بود، باز میگن حق و شفعه ثابت نیست. پس معلوم میشه حق و شفعه فراموش و استاد خویی، معلوم میشه حق و شفعه بر اساس تعبده، نه بر اساس مسئله به اصطلاح از کنم که ضرر و ضراره. و اما در خیار قبل مثلا چطور کنه؟ بالاخره ما در حال میگیم، در قبل نمیگید شما؟ پس چی؟
خب
باید میشه تضرر در معامله، یعنی تضرر در معامله میگیم. چرا در معامله خیار ثابته؟ اونم باز نه از باب لازرره، برای اینکه چی؟ ببینید در معامله هم همینطوره. به قول استاد خویی، یه شرط ضمنی همیشه در ضمن معاملات هست، برای اینکه مدار در معاملات بر معاوضه و مبادله مال به مالنه. مبنا اینه که هر کسی که معامله این میکنه میخواد حفظ مالیت بشه، ولی صورت جنس عوض بشه. جنابالی که میبری برنج میخری، در حقیقت میخواد مالیت پولت را در قبال مالیت برنج بدی. اون آدمی هم که میره خانه میخره، میخواد مقدار مالیت خانه را به مالیت پول معاوضه کنه. یعنی پیوسته در همه معاملات، چه صلح، چه اجاره، چه بیع، که مدارش بر مبادله مال به مالنه، در همه اینها یک شرط ضمنی هست، و اون شرط ضمنی همانا آن است که میخواد بین دو جنس از نظر مالیت و قیمت تساوی باشه، ولیکن حاجت این به جنس دوم موجب شده که مالی را بده و جنس دوم را بگیره. اساس مدنیت این آدمی هم بر همین استواره که پیوسته اجناس را با هم مبادله کنند برای رفع نیاز، اما با حفظ مالیت مال. لذا اگر شما جنسی که مالیتش 100 میلیون تومان فروختید به 200 میلیون تومان، میگیم این شرط ضمنی عقلایی که متابات در مالیت باشه، این شرط عمل نشده. و شرط چون عمل نشده، توی مغبون خیار داری. پس بازگشت خیار قبل به تخلف شرط، نه بازگشتش بر اساس ضرر و ضراره. میگیم علت این که حتی به قول شما اگر یک شخص میلیاردریه آمده یک جنس 100 تومانی را به شما بهش 200 تومان دادی، گرچه ضرر نداره برای او دادن 200 تومان، اما این تخالف شده با شرط ضمنی که مساوات در مالیت در مبادلات. این تساوی مالی چون رعایت نشده، لذا میگیم طرف مقبون حق فصل داره گرچه متضرر نشده باشه. لذا استاد خویی میگویند این مواردی که در معاملات مادی نقض قرار گرفته و توهم شده در معاملات مدار بر ضرر نوعی است نه بر ضرر شخصی، خیر این موارد یا مستند است به نصوص خاصه مثل حق الشفعه یا مستند است به تخلف شرط مثل موارد قبل، نه اینکه مستند به لا ضرر و لا ضرار باشه. و الا اگر مستند لا ضرر و ضرار بود همانند عبادات که مدار بر ضرر شخصی است نه بر ضرر نوعی. این یک تنبیه. خب حالا شما هم بررسی کنید ببینید براستی همین طوره یا خیر، ولی الحق اون اصل موضوعی را نباید فراموش کنیم که مدار پیوسته بر حرج شخصی و ضرر شخصی است نه ضرر نوعی. والحمدلله.